اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران میگوید فروش نفت ایران به هند متوقف نشده است. یک کارگردان حامی دولت به پرداخت 4000 تومان جزای نقدی محکوم شد. و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ادعا کرد برای براندازی نظام نزدیک به 18 میلیارد دلار هزینه در نظر گرفته شده است. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران است. سلام، آدینه شما بخیر. مانی منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی رادیو فردا به مدت 30 دقیقه و با برنامه نگاه تازه. اما قبل از شنیدن این برنامه به چند خبر کوتاه توجه کنید. احمد قلعه‌بانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به خبرگزاری فارس گفته فروش نفت ایران به هند متوقف نشده است و صدور نفت خام به این کشور همچنان ادامه دارد. پیش از این خبرگزاری رویترز اعلام کرده بود ایران در واکنش به تصمیم بانک مرکزی هند فروش نفت خود به هند را متوقف کرده. بانک مرکزی هند هفته گذشته با انتشار اطلاعیه اعلام کرده بود از این پس نقل و انتقال ارز برای خرید نفت و گاز از ایران را انجام نخواهد داد. این تصمیم دهلی نو با استقبال واشنگتن روبرو شده است. محکومیت فرج‌الله صلح‌شور کارگردان سریال تلویزیونی یوسف پیامبر به پرداخت 4000 تومان جزای نقدی تایید شد. آقای صلح‌شور متهم به توهین به اعضای خانه سینما شده بود. جمال خندان کوچکی و وکیل مدافع خانه سینما در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ابراز امیدواری کرده است مجازات نقدی 4000 تومانی جنبه تنبیهی لازم را برای فرج‌الله صلح‌شور داشته باشد. پرونده دیگری علیه فرج‌الله صلح‌شور به اتهام سرقت ادبی بر سر نگارش فیلمنامه سریال یوسف پیامبر در جریان رسیده است. چندی پیش جعفر پناهی کارگردان سینما ایران و برنده شیره طلایی جشنواره فیلم ونیز به اتهام ساختن فیلمی درباره وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته به 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از ساختن فیلم، نوشتن هر نوع فیلمنامه و مسافرت به خارج از کشور محکوم شد. این حکم با واکنش سینماگران جهانی و جشنواره‌های بین‌المللی روبرو شده است. بر پایه خبرهای رسیده، شامپن برنده جایزه اسکار نیز که بارها به ایران سفر کرده به جمع این معترضان پیوسته است. حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در شهرستان ری ادعا کرد 17 میلیارد و 700 میلیون دلار برای براندازی نظام در نظر گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا وزیر اطلاعات معارضه خودی ها علیه حکومت و حاکمیت را یکی از مؤلفه های اصلی به گفته او فتنه ذکر کرد و گفت در باب شخصیت شناسی و شخصیت هایی که ادعای همراهی با انقلاب و نظام دارد باید بررسی و تحقیق جدید انجام شود. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود اعلام کرد در سال 2010 بیشترین روزنامه‌نگاران تبعیدی در جهان روزنامه‌نگاران ایرانی بودند. در گزارش این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران که روز پنجشنبه منتشر شد آمده است ایران برای دومین سال متوالی و با 30 مورد تبعید یا فرار روزنامه‌نگاران بزرگترین خاستگاه روزنامه‌نگاران تبعیدی در جهان بوده است. حدود یک ماه پیش نیز کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران ایران را بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان لقب داده بود. یک مقام امنیتی در ایران گفته است به زودی نتایج تحقیقات در مورد ترورهای اخیر در تهران اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا مجید علوی معاون وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ترورهای اخیر را به عوامل خارجی نسبت داده و گفته است رهگیری عملیاتی که از سوی تیم‌های خارج از کشور سازماندهی می‌شوند پیچیدگی خاص خود را دارد و در پایان که وبسایت ویکی‌لیکس یکی از اسناد وزارت خارجه آمریکا را منتشر کرده که در آن گفته می شود محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در یکی از جلسات شورای عالی امنیت ملی با محمود احمدی نژاد نزاع لفظی پیدا می کند و به او سیلی می زند. خب دوستان، حالا نوبت می رسه به برنامه نگاه تازه.
نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم.
منم معرفی کن دیگه، حوصله ندارم امروز.
حوصله نداری؟ محمد رضا کاظمی هستش.
قربان شما، خوشبختم.
خیلی خوشحالم که تشریف آوردین تو این برنامه.
مرسی، واقعا میدونی که من خستم.
آره،
شبکاری کردم.
خسته است، راست میگه. به خاطر شبکاری آقا محمدرضا شاید اصلا برنامه نگاه تازه درست نشه. آخرش من بهش گفتم که ببین این برنامه نگاه تازه مثل یه فیلمی بود خیلی گل کرد تو ایران، کفشای میرزا نوروز. مثل کفشای میرزا نوروزه، هر جا بری باز هوار میشه تو سرت. یعنی سر خودت.
تو هم عین کفشای میرزا نوروزی، هر جا میرم باز هم یه سراغه.
آره دیگه، منم خودم اینه کفشای میرزا نوروزی. خب
حق دارم دیگه، من چند شب کار کردم، شب تا صبح بیدار بودم، زحمت کشیدم برای رادیو.
آره دیگه،
خلاصه که نزدیک بود برنامه‌مون درست نشه
دستم.
ولی شد. اتفاقا هم رفتیم سراغ کسی که توی کفشای میرزا نوروز یه نقش مهمی رو ایفا کرده بود. البته بازی نکرده، ولی چی؟ به من نگاه نکن، خوابت نبره.
نه منم خب خودم خستم دیگه. چطور تو خسته ای؟
آره،
ما خسته نیست.
وا میگیری دیگه خستگی من.
بازی گفتی نکرده. بله بازی نکرده. طرح سناریوی کفشای میرزا نوروز که محمد متبصرانی کارگردانی کرد رو نوشته بود، اما بازی‌های اندک و به یاد موندنی این هنرپیشه داره. حالا اگه حد زدین این هنرپیشه کیه که
من بگم
مسابقه است مگه؟ چون که خود میدونی جواب واقعا بعد شنونده ها بگن.
نه اجازه هست من بگم. بله، مهمون این هفته ما خانم سوسن تسلیمی است.
سوسن تسلیمی با اینکه حضور امام رضا گسترده ای تو سینمای ایران نداشته جز همون برهه ابتدای انقلاب، ولی بازیایی که کرده همه خاطره انگیز و همه به یاد موندنی بوده. یکی از بازیگرای مسلط سینمای ایران بوده توی همون دهه که به یاد مونده.
تو چند تا فیلمی که بازی کرده واقعا مثل باشو غریبه کوچک،
آره،
مثل
شاید وقتی دیگر،
دقیقاً سریال تلویزیونی هم بازی کرده.
آره سریال تلویزیونی که خیلی اون زمان معروف شد. اگه گفت
سربداران. کفشای میرزا نوروز هم اومد بگیم.
آره حتما
جریانش چیه؟
اگه شاید خیلی‌ها ندیدن.
پیرمرد بود یا
آره یک پیرمردی بود به اسم میرزا نوروز که علی نصریان نقشش بود.
آره یه جفت گیوه کهنه داشت، شهر اینا راحت بشه پرتاب می‌کرد اینور اونور. خلاصه
و این گیوه رو هر جا مامورای حکومتی گیر می‌آوردن می‌اومدن سراغش، یا اینکه گیوه برمیگشت مثل بومرنگ بود.
آره آخه بعد جای میافتاد وسط
مهمونی.
خلاصه
آره. خب بریم سراغ خانم تسلیمی که یه مروری هم داشته باشیم.
البته الان کجاست نگفتیم. توی سوئد زندگی می‌کنه.
سوئد زندگی می‌کنه.
آره. متأسفانه ایشون هم مثل بعضی از سینماگرای دیگه مهاجرت کردن، ایرانو ترک کردن
و در سوئد فعالیت کرده، فیلم ساخته. آره. اونجا جوایز خیلی زیادی از آکادمی‌های معتبر هنری گرفته.
حالا گفتم متأسفانه منظورم این نبود که الان شاید خودشون دوست داشتن، ولی برسات بعضی از سینماگرا اخیراً مجبور شدن ایرانو ترک کنن، مثل بهمن قبادی و بعضی هم که متأسفانه تو ایران دوچار مشکل شدن،
مثل جعفر پناهی و همچنین محمد رسولوف. که جعفر پناهی خب شناخته شده تره به واسطه یه کارگردانی فیلم های بادکنک سفید، دایره و آفساید، و محمد رسولوف بیشتر در زمینه مستندسازی کار کرده. البته بد نیست در کنار اینها گاهی اوقات یه یادی هم بکنیم از محمد نوریزاد، چون اون هم کارایی رو انجام داد و فیلمایی ساخته بود.
کسی که با اون آقای آوینی روایت فتح رو برای تلویزیون جمهوری اسلامی درست کرده بود، الان به خاطر انتقاد از حکومت و رهبر در زندان به سر بره. خب بریم پس سراغ خانم
تسلیم.
سوسن تسلیم. خانم تسلیمی، ارتباط شما اصولا اصلا با سینما و تئاتر از کجا شکل گرفت؟
من مادرم در 5 سالگی از دست دادم متاسفانه، و اولین خاطراتی که از تئاتر دارم مربوط به مادرم میشه و پدرم طبیعتاً، چون ایشونم بازیگر بودن. اون چیزی که من یادمه جزئیات صحنه‌ها و تصاویر پراکنده است. مثلا من لباس‌های مادرم رو توی تئاتر یادمه، رنگ‌ها رو یادمه، اون محیطی که به اصطلاح تمرین میکردن یا اجرا میشد یادم، پرده تئاتر مثلا صحنه عوض میشد یادم. خب معمولا منو پشت صحنه میشوندم، من از کنار پرده نمایشنامه رو میدیدم. و چیزایی که خیلی یادمه، من بوی اتاق گریم خیلی یادمه، وسایل گریم یادمه، مسئله آرایش و بسط یادمه، اصلا یعنی بوش در خاطرم هست. الانم هر بار من کار میکنم این به اصطلاح دقیقاً بوی اتاق گری من یاد اون زمان میندازه. راهروهای تئاتر یادمه که ساندویچ میفروختن که بوی ساندویچ کالباس میداد. مادرم که فوت کردن دیگه پدرم هم بازیگری کنار گذاشتن، اصلا از 3 سال قبل از فوت مادرم وارد کار تهیه فیلم شده بودن.
به طور کل اهل سینما رفتنم بودین و کار بازیگرای مطرح اون دوره رو دنبال میکردین؟
من سینما خیلی میرفتم، من فیلمای اون دوره رو خیلی دیدم، فیلمای لیا کازانو دیدم، فیلمای بلیو آیلدر رو دیدم، تمام فیلمای جیمز باند ها که میومد در اون سالا میدم.
بعد اون موقع بیشتر بازی کدوم بازیگرا رو میپسندیدین؟
من یادم مثلا بازی خانم خوربش رو من خیلی دوست داشتم در همون دوران کودکی. فرض مثلا یادمه که بازی های آقای آرمان رو من مثلا خب علاقه دیگه ای بهش داشتم.
چطور شد فکر کردین برای بازیگر شدن بهتر برین دانشگاه و این رشته رو تحصیل بکنین؟ چون به هر حال خیلی از بازیگرایی که اسم و رسمی هم دارن تحصیلاتی تو این رشته نداشتن و حتی خیلی ها معتقدن که دانشگاه رفتن لزوما نمیتونه بازیگر خوب تربیت کنه.
دقیقا کاملا با شما موافقم، با اون آدمایی که تو فکر میکنم. مسئله اینه که در زمانی که من گذاشتم اسم بازیگر بسیار بسیار چیز بود، یعنی بازیگران بدنام بودن. اصلا من یادمه که بازیگران زن قدیمی کوچه بهشون سنگ پرتاب میکردن. بعد که دانشگاه تشکیل شد یک شرکت آکادمیک بهش دادن، خیلی از بازیگر مثلا بازیگرای دختر به دانشگاه رفتن که بگن یک احترامی برای این حرفه قائل بشن. من یادمه که خودم در سالهای اولی که دانشگاه رفتم، من در هر محیط که وارد میشدم میگفتم به هر حال جمعی بود که با تئاتر اینا برخورد نداشتم، مثلا گفتن کیم بودم بازیگرم، اول به یک چشم دیگه نگاه میکردن. اول نگاه میکردم فرض آها لباس پوشیدنش چطوره، راه رفتنش چطوره، اصلا کردن بازیگر ذهن نه اهل خانواده نه نمیدونم اخلاق دارن از این. چون ما در جامعه متعصب، جامعه چی میگن، ناموسی غیرتی زندگی میکرده، جای زن در خونه بود، اصلا زن نقش اجتماعی خیلی کم داشت. و دیگه اگر بازیگر بود روی صحنه میرفت مقابل چشم هزاران مردی که تو سالن نشستن خودشو نشون میداد، دیگه از اون بدتر. یک از علتهایی که من وارد دانشگاه شدم، بعد میگفتم مثلا فصل مهمونی ها میگفتم بله من بازیگرم ولی دانشجوی دانشکده هنرهای زیبام. البته همه هم اینجوری نبودم، ولی تعداد زیادی هم میگن درصدشون هم کم نیست. نگاهشون به بازیگری اصلا بازیگران مثلا فیلم فارسی بود. با تمام احترامی که من واقعا در آن میگم به بازیگران فیلم فارسی هم دارم، من هیچ کدومشون رو محکوم نمیکنم اونایی که کار کردن، به هیچ وجه. خیلی هاشونم بودن که با استعداد بودن. و علت دیگه که من به دانشگاه رفتم، دانشگاه محیط فرهنگی بود، یعنی دانشگاه تماس ایجاد میکرد. من در دانشگاه رفتم با آقای سمندریان، آقای پرویز ممنون، آقای داوود رشیدی آشنا شدم که زمینه‌ای بشه که بعدا بشه کار رو ادامه داد.
خب خانم تسلیمی، این در مورد همه بازیگرها وجود داشت یا اونایی که به اصطلاح تو فیلم‌هایی که شهرت پیدا کردن به عنوان فیلم فارسی بازی می‌کردن؟ مثلا مادر خود شما هم بازیگر بود دیگه، آیا چنین مشکلی داشت؟
مادر منم کارش راحت نبود. مادر من در زمانی که بعد بازیگرانی که با اون کار می‌کردن در تئاتر گیلان هم شروع کردن، یکی از تئاترهای بسیار معتبر کشور بود در زمان خودش، تاریخ خیلی خوب رو داشت، نمایشنامه‌ای خیلی جدی کار می‌کردن، نمایشنامه‌ای مثلا شکسپیر کار می‌کردن، چخوف کار میکردن، گوگل کار میکردن، برنارد شو کار میکردن، مولیر کار میکردن و به اضافه خودشون هم متنای مینوشتن. کارشون جدی بود، ولی همین مشکل اونجا هم داشتن. یعنی مادر من در زمانی که ایشون کار تئاتر شروع کرد، حتی در تئاتر گیلان یک سری از مردم متعصب اون منطقه گفتن که این چه وضعیه، این چه تئاتر، خانم ها و آقایان اینجا بدون اینکه رابطه خانوادگی با هم داشته باشن میرن روی صحنه. ازدواج پدر من اصلا به همین جور شد. پدر من خودش برای من تعریف کرد از خاطراتش، گفتن تئاتر رو ببندید. ما هم گفتیم تئاتر رو نمیشه بس، ما برای اینکه علاقه داریم به این کار، تنها کاری که میکنیم آقایان گروه با خانمهای گروه ازدواج کنن. گفت اولیش هم خود من با منیره تسلیمی ازدواج میکنم. البته علاقه داشت به مادرم که دیگه میتونستن اجرا کنن بدون اینکه عکس العمل ایجاد بکنن.
چطور شد که با آربی آوانسیان کارگردان فیلم چشمه آشنا شدین و شروع به همکاری کردین؟
من کار بازیگری و تجربیات بازیگری در کار عملی با آقای آربی آوانسیان یاد گرفتم، در تمریناتمون و در روبرو شدن با تماشاگر و اجرایی برای تماشاگرها. آقای آربی آوانسیان همیشه می‌خواستن راه‌های جدید بازیگری رو کشف بکنن، راه‌های نوعی رو در تئاتر. و این تجربه همه کارگردانان بزرگ دنیاست. به نظر من آربی آوانسیان یکی از کارگردانان مهم نه تنها ایران، مهم دنیا هست. همیشه آربی میگفت باید با کار تو با نقش خود صادق باشی، نقش رو از درون کشف کن، یه چیزی بهش اضافه نکن. این خیلی توی چشم مشخص بود. شما ببینید مثلا الان چشم من ببینید، خب با بازیگری های متداول اون زمان فرق میکرد، حتی تصاویری هم آلبیونسن گرفته بود، تصاویری بود که خاص خودش بود.
اولین فیلم شما چریکه تارا بود که اولین تجربه سینمایی شما بود و با انقلاب همراه شد و هیچ وقت این فیلم اکران نشد.
علتشم بود چون آقای بیضایی میشناختم، استاد من بودن در دانشگاه و کاراشون رو دیده بودم، میدونستم مثلا نقش مرد و زن و بالاخص زن در کارهایشون از اهمیت خاصی برخورداره. وقتی ایشون من پیشنهاد کردم کارشون جدیه و بهشون اطمینان داشتم، اعتماد داشتم اگه من برشون باشون کار کنم ناراضی نخواهم بود. البته آقای بیضایی میخواستن قبلها من در فیلم رگبار برشون کار بکنم که نشد. کار با آقای بیضایی برای من شاگرد استادی دانشکده ای دیگه نبود. من از آقای بیضایی مثلا کار مونتاژ فیلم یاد گرفتم، برای اینکه من توی تمام فیلمایی که ایشون مونتاژ کردن حضور داشتم. من از آقای بیضایی مثلا دکوپاژ کردن یاد گرفتم که چجوری این صحنه رو به تصاویر مختلف خورد میکنیم و چرا این تصاویر گرفته میشه، چرا این لنز ها استفاده میشه، چرا دوربین حرکت میکنه و چرا دوربین حرکت نمیکنه. یعنی این به من جرأت داد که کار اول سینمایی که خودم کارگردانی کنم به دست بگیرم، وگرنه این جرأت نداشتم.
چرا این فیلم اصلا توقیف شد؟
چریکه تارا که فیلم برداریش تموم شد نتونستیم هم صحنه آخر رو بگیریم چون به دلیل شلوغی های انقلاب بود، اصلا تعطیل شد. خیلی از اداراتی که ما می‌خواستیم ازشون کمک بگیریم، سیاه لشکر می‌خواستیم یه جا از جایی باید میآورده میشد، صحنه آخر رو نگرفتیم که سال بعد گرفته شد به هیچ دلیلی. اون موقع اصلا مسئله حجاب هم نبود، حتی فیلمو که به جشنواره کن فرستادن آقای بیضایی تنبیه کردن که شما چرا به کن رفتین، بعدم ایشون رو از دانشگاه اخراج کردن. چریکه تارا در حدود 45 فستیوال دعوت شد فیلمش که هر جوری بود خب جلوشو گرفتن که این فیلم نره. چند تا فستیوال شرکت کرد، مثلا من خودم خیلی از فستیوال دعوت شدم، گفتن که نباید برین چون که اصلا زن نباید در فستیوال شرکت کند. ما زمانی که مرگی از گد کار کردیم، مرگی از گد نمایشش اجرا شده بود و فیلمش هم گفتن ساخته بشه، خب ساخته شد. خوشبختانه میگم اونجا هم چون که قوانین اصلا معلوم نیست چیه، چون یه آقایی بود اونجا که در اون موقع در تلویزیون کار میکرد، مسئول قسمت بود، ایشون از تاس خوشش اومده بود تاتی از گد و شخصا علاقه داشت، گفتن اینو فیلم بکنی که فیلم شد. بعد اینکه اون آقا رو برداشتن گویا خب کسای بعدی که اومدن پشیمون شدن اینکه چرا فیلم شده. ما در زمان مرگی از گد سال 1360 که کار میکردیم، مسئله حجاب موقعی که صحنه آخر رو میگرفتیم گفتن که یعنی داشت، هنوزم اونجوری نشده بود، کوچه میشد به حجاب رفت که مسئله حجاب بیشتر عنوان شد. بعدم که با شوغری به کوچک رو بازی کردم همین مسئله پیش اومد. اونجا که دیگه خب حجاب اجباری شده بود، ولی مسئله این بود چون من زن روستایی بازی میکردم یه جوری حجاب منطقی میشد، چون زنای روستایی اون لباس محلی دارن، یعنی روستایی ها لباسای سنتی و محلیه، یه منطق پشتش بود. خب علتهای خیلی زیاد بود رو من خیلی تاکید بود، برای اینکه من قبل از اون فیلم سربداران رو بازی کردم، البته قبولم کردم که بازی کنم که آقای زنده یاد کیهان رهگذار از دوستان خانوادگی ما بودن، ایشون سناریو رو نوشته بودن، منم شرطم بود نقش باید بیشتر رشد داده بشه، قوی تر بشه، ایشون هم قبول کردن که نقش پرورش دادن. نقشی بودش که خودش حرف میزد، خودش عمل میکرد، خودش حرکت میکرد، که روی اون خیلی حرف شد، خیلی خیلی از صحنه های من حذف کردن، اعتراض کردن به تلویزیون در نامه ای، گفتم حتی این صحنه هایی که حذف کردین بدین به خود من، چون که میگین که این صحنه خوب میشه حداقل دست خودم باشه، اگر قرار تماشاگر نبینه کسی دیگه هم تو تلویزیون انبار نشه ببینه، بذارین دست خودم که دست هیچ نان محرمی نرسه. این بیشترم کار خودم رو خرابتر کردم. بعدش هم در یک مصاحبه که در مجله فیلم داشتم به من گفتن نظرتون راجع به اون سریال چیه، گفتم من نظری نمیتونم بدم چون کار من به طور کامل پخش نشده، که این باعث شد یک عکس العملی ایجاد بشه که از همونجا خب شروع شد که دو من نظر بدی داشتن. که بعدم که فیلم باشو غریبه کوچک در اومد که خب این به اصطلاح شدت گرفت، یک صحنه‌ای رو میگفتن خب این اشکال داره، صحنه گفتن در بیارین آقای بیضایی در نیاوردن، و بعدش هم خب مسائل دیگه‌ای بود، گفتن این فیلم ضد جنگ، یه چیزایی عنوان کردم.
اما نه گیمی مرغانه شما چی گیدی؟ مرغانه انا گیمی مرغانه شما چی گیدی؟
مرغانه دهرویه.
ها؟
دهرویه.
دهرویه.
ای.
ها. مرغانه.
دهرویه.
خب. می اسمیسه؟ نائی.
باشو.
طرح فیلم باشو غریبه کوچک هم از خود شما بود دیگه؟
بله، من خودم همش در ذهنم بود که کاش داستانی فیلم بشه که مربوط باشه به مسئله جنگ، و بیشتر برای من مسئله بچه ها در جنگ و زن ها در جنگ، که واقعا بگیم که یکی از قربانیان اصلی جنگ بچه ها و زن ها هستن، که من این داستان به ذهن من رسید چون خب جنگم بیشتر در مناطق جنوبی کشور بود، که گفتم به اصطلاح یک ضبطی داده بشه که یک کسی از اونجا فرار میکنه، بچه ای به یه طریقی به یک مناطق دیگه میاد که خودم چون شمالی بودم گفتم بهتره که مثلا فرض شمال بیاد تو جنوب شمال، خیلی اصلا فاصله داره، یک کشور متحد رو ما نشون بدیم، این خیلی جالب میشه. که یک طرح اولیه نوشتم که دادم به آقای بیضایی، آقای بیضایی گفتن خودت بشین بنویس. من گفتم وقتی شما هستین که من جرأت نمیکنم دست به قلم ببرم، بهتر نیست، من که نویسنده نیستم. ایشون هم نشستن و طرح منم تکمیل کردن، خیلی جاهاشم تغییر دادن. یعنی سناریوی باشو غریبه کوچک کاملا متعلق به آقای بیضاییه. بعدش هم که خب به من دادن که من گفتگوهای گیلکی رو ترجمه کردم.
اونطوری که من شنیدم شما مثل اینکه برای اینکه این فیلم توقیف نشه یه جور راه رفتن و دویدن عجیب غریب و خاصی رو برای شخصیت نایی تو فیلم باشو اختراع کردین.
ببینین فیزیک مختصات جسمانی زن همیشه ایراد داشت و داره و اون زمان مسئله بودش که خب الان هم هست، دویدن زن، حرکت کردن زن همیشه این سوال رو ایجاد میکنه، وقتی زنها میدوند اندامشان تکان میخورد و این باعث میشود که تماشاچی مرد دچار هیجاناتی بشود که این درست نیست، ایجاد احساسات. و من چون دو تا فیلم توقیفی داشتم پشت سرم، چون که تا الان مرگی از گت نمیخواستم این فیلمم توقیف بشه، گفتم خیلی فکر کردم که من به چه شکلی بدوم که یک جوری اندام من به اون صورتی که ممنوعیت داره تکون نخوره. خب البته اونجا هم نمیشه نگاه بکنه ببینیم مثلا اهالی دهات چجوری میدوان. گاهی دیده بودم دنبال گاو و گوسفند و بچه های خودشون میدوان و خب تاثیر میگرد. یعنی من باید کلن یه جوری میدویدم که بسیار دویدن من شهری نباشه، روستایی باشه. و این دویدن در کل بسیار در آوردن نقش خودم سعی کردم یک دویدنی رو هم اختراع بکنم که دچار این مسئله سانسور نشه. الان توی صحنه‌ای که از باشه غریب کوچک رو ببینید، نایی دویدن خاص خودش رو داره.
شما در حین همکاریتون با داریوش فرهنگ با اون ازدواج کردین، چقدر زندگی زناشویی پدر مادرتون براتون الگو بود؟
زندگی پدر مادر من واقعا رویایی بود، واقعا عاشقانه بود. ما هیچ وقت در اون دوران کودکی جز خنده و جز تفاهم، جز همکاری، جز محبت بچه به هم دیگه ندیدیم. ما سه تا بچه ما همیشه خب طبیعتاً باز همین تأثیرش بود. یعنی زمانی که من با آقای فرهنگ ازدواج کردم ما در تئاتر با هم آشنا شدیم و این آشنایی هم به ازدواج منجر شد.
به همون اندازه هم مثل پدر مادرتون زندگیتون رویایی بود؟
نه متاسفانه بازم این مسئله یکی هست که روابط زن و مرد برعکس جامعه غرب خیلی محدوده. اونجا ما که به هم علاقه من شدیم، از اون طرف نمیشه که با هم روابط راحت و آزاد داشت، نمیشه با هم زیاد رفت و آمد کرد، همدیگر رو شناخت. این مسئله رو ما نمیتونیم داشته باشیم در ایران. یعنی وقتی یک زن و مردی به هم علاقه مندن، راحت نمیتونن با هم معاشرت بکنن و باید خب زامزد بشن و ازدواج کنن. میگم زندگی ما هم نقاط مثبت خودش رو داشت، ولی بیشتر اختلافات ما شاید اختلافات سلیقه‌ای بود، اختلاف به اصطلاح خصوصیات اخلاقی آدمی با یه آدم دیگه جور در نمیاد. مقداری سلیقه‌ای تئاتری و سینمایی ما اونقدر با هم مغایرت راستش نداشت در کل. یعنی من کارهایی که ایشون می‌کردن، کارهایی که من با خود ایشون خیلی بازی کردم براشون در گروه تئاتر پیاده، ایشون با هم کار سینمایی ما که می‌کردم تشویق خیلی زیاد می‌کردن، واقعا همیشه پشتیبانی می‌کردن.
یکم هم در مورد فیلم شاید وقتی دیگر صحبت کنین.
تو دهه 50 فیلمنامه‌ای که آقای بیضایی نوشتن نمایش ما هر کدوم دقیقاً برای بازی من نوشته بودن، هیچ کدوم اونا نگرفت اجازه فیلم برداری. تنها سناریویی که اجازه گرفت شاید وقتی دیگر بود. ما فیلم برداری رو شروع کردیم، ولی من در اون موقع چون قبل از فیلم وقتی دیگر شاید با کار من با آقای بیضایی مخالفت شده بود، چون علتش هم گفتن که همکاری شما دو نفر با هم لطمه و صدمه فرهنگی میزنه. وقتی که اجازه منو نداده بودن، من از همون موقع میخواستم از ایران بیام. یک تصمیم خودم رو گرفته بودم. خیلی هم نگاه ها رو من بود، اسمای من رو آفیش مسئله بود، عکس های من رو آفیش، روی تیتراژ فیلم حتی اسم من کجا قرار بگیره مسئله بود. صحنه آخری که گرفته شد من از ایران اومدم بیرون، پرونده کار سینمایی من در ایران هم بسته شد.
سوسن تسلیمی بود بازیگری برای تمام فصول میتونیم بگیم، به خاطر اینکه همچنان که بازی نمیکنه تو ایران خیلی ها ازش به عنوان یکی از بازیگران خوب سینمای ایران یاد میکنن.
اینم نگاه تازه هست، کفش‌های میرزا نوروز.
نگاه تازه رو میتونین از این به بعد با اسم کفش‌های میرزا نوروز ازش یاد کنیم. آره. چون نگاه تازه برای من و محمدرضا این حکم کفش‌های میرزا نوروز بود.
آره، هر جای بریم میاد سراغ. اول یه یادآوری بکنیم در مورد فیسبوک.
آره، چون یه تغییراتی محمدرضا تو فیسبوک داد.
آره دیگه. خب خیلی ممنون از شما که اومدید توی فیسبوک به ما ملحق شدید،
ما رو ساپورت کردین.
آره، از این بعد دیگه هست آدرس ما facebook.com/ یا خط مورب نگاه نقطه تازه، آخرش هم اچ داره، یعنی هر دوتاش اچ داره. اونجا دیگه لازم نیست عضو بشین، فقط یک کلید لایک
بزنین شما دیگه عضو.
حتی اگه بعدتون هم بیاد از این محمد زرقامی، متاسفانه آپشن دیگه ای ندارید،
از محمد رضا هم اگه بعدتون میاد هیچ آپشن و هیچ گزینه‌ای ندارید،
مجبورید لایک بزنید،
تحملش کنید، همینه.
ولی بعدن میتونید اون زیر
همین چیزی که من میگم،
من خوشم نمیاد ازش.
آره، همین چیزی که در باره من نظرات عارفانه تون رو بنویسید.
بله، خیلی ممنون.
تماس تلفنی و ایمیل ها، چون من اینو واقعا روی یک برگ کاغذ نشستم، این برگو اینطوری میگیرم،
واقعا این شاهکار، کاش دوربین فیلمبرداری بود میدیدین شنوندگان عزیز. بیاد ببینید پیامای شما رو روی کاغذ دو طرف نوشته، گرفته تو هوا، من یه طرفشو بخونم، اونورشو خودش بخونه. واقعا این همه کاغذ ریخته تو این رادیو.
خب حالا بیا، من به خاطر صرفه‌جویی به فکر درختا باش، یه ذره سبز باش.
بله،
آره، بخون.
ما دلمون سبز، محمد جان.
میدونم.
بیتا از کانادا،
عقیق از شیراز، گفته درباره برنامه خیانت، ای کاش به ناصر محمدخانی هم میپرداختید که آخر نارویی و خیانته.
ایمان از شیراز کف کرده که ایمیلشو خونیم. آقا مواظب باش تو این کفا گم نشی، چون این دفعه هم احتمالاً کف می‌کنی. میگه اگه یه روز برنامه‌تون تمام بشه، من درجا میرم بیمارستان.
تیمارستان، آقا اون تیمارستانه.
با این خط تو بذار زیر آف. خوبه اینجا تو واقعا سایه است، یعنی راه میره.
ولی حالا بهش پیشنهاد کن نره. نورالدین و عبدالله از بندر لنگه، یکیشون مصاحبه با منیژه خواسته، یکیشون هم گفته یه برنامه درباره خودتون بسازیم.
آره دیگه،
یه کسی گوش نمیده فکر کنم.
تو خودت سوژه ای هستن. زهرا خانم برای اون داستان فرستاده، یه خطی البته، روزی دروغ و حقیقت گفت. دوست داری بریم شنا؟ دروغ ساده و پذیرف. اون دوتا با هم کنار ساحل رفتن، وقتی به ساحل رسیدن دروغ هیلگر لباسهای حقیقت رو در آورد و پوشید. از اون روز حقیقت عریان و زشته. خیلی ممنون از این داستان فلسفی.
یه شنونده بینام گفته که شهره و لیلا فروهر مقلد گوگوش هستند.
امین از ایران، معروف به هلو بابا، گفته برنامه گفتگو با ژاکلین محشر بود. مرسی.
احمد شنونده نابینامون از شوش، سلام فرستاده برای مشتبه از دسفول، گفته با سندی مصاحبه کنیم.
مجید فرزاد از برنامه خوب هفته قبلمون خیلی تشکر کرده.
یه شنونده بینام دیگه گفته دمتون گرم، با این برنامه‌تون حرفایی رو میگین که تو رسانه‌های ایران ازش صحبت نمیشه.
معصومه خانم گفته متشکرم از جابتون. آها، جابمون یعنی کارمون دیگه، خواهش میکنم. بعد گفته سانسورم نکنین. چشم.
نه نمیکنیم. آخرین تلفن متعلق به زیباست، گفته که امتحانای من داره شروع میشه، واسم دعا کنین.
عبدل و داداش شعبان از یکی از روستاهای تبریز گفتن یادی از ما قالیبافا هم بکنید. حتما یه برنامه با در موردشون درست کنیم محمد.
آره، من کمکت کنم، بذار بچرخونم این کاغذ رو، یه دونه من بخونم. عبدلتون. بهروز از گلستان گفته برنامه هفته قبلتون عالی بود، با محسن یگانه مصاحبه کنید.
رویا خانم از آمول گفته میشه بپرسم چند وقته که شما دوتا با همین برنامه رو اجرا میکنی؟
تقریبا نزدیک دو ساله. گفتش که کفش میرزا نوروز. بله. زهره گفته برنامه‌تون عالی بود، هفته پیش رو که گفته بود بیحال بودین جبران کردیم.
قابل نداشت. جواد آقا گفته درباره سرچ پیشرفته برنامه بسازید. حتما این کارو میکنیم. قول.
و علیرضا که آخرین ایمیلمونه گفته فایل صوتی گفتگو با ژاکلین رو برام بفرستید.
خیلی ممنون، با ما تماس بگیرید. البته پیام‌های روی فیسبوک ما دریافت می‌کنیم که همونجا مستقیم جوابشون رو میدیم دیگه، متأسفانه فرصت نیست اینجا بگیم، اینها فقط ایمیل‌ها و تلفن هاست. به ما ایمیل بزنید jawanan@radiofarda.com.
2402-21-12-41-14 هم شماره تماس ماست.
و فیسبوک ما رو فراموش نکنید، facebook.com خط مورب نگاه نقطه تازه، دوتا هم آخرش ه داره، اچ داره. مشکر، تا بعد. I guzzle, I never burp, I always belt.
رادیو فردا گوش میکنید.
به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
آقای خامنه‌ای به نظر من کاملا نگران هست.
محمود احمدی نژاد خطری برای آقای خامنه‌ای نداره.
آقای احمد نژاد خوب میدونه داره چی کار میکنه.
مخالفم.
ترکیب و توازن قدرت، این محور بحث این هفته یه ساعت ششمه. آیا هنوز رهبر نفر اوله؟ احمدی نژاد کجای جغرافیای قدرته؟ نهادهای قدرت کدومان؟ آیا رقابتی در بینه یا همه همسو هستند؟ ساعت شش عصر جمعه با رادیو فردا همراه باشید با حضور کارشناسان مستقیم و زنده.